ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست در شامگاه دوشنبه 17 تیر ماه سال 98 به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگیم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله. پیش از اعلام گزارش‌های تحلیلی با همکارم فرهاد سلمانیان همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان.
با سلام شنوندگان گرامی، مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا به ایران هشدار داد خیشتنداری ایالات متحده را عدم قاطعیت به شما نیاورد. او تاکید کرد واشنگتن از موضع خود در پیوند با ایران کوتاه نمی آید.
Iran should not confuse American restraint with a lack of American resolve.
معاون رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت ایالات متحده به دنبال جنگ با ایران نیست و خواهان گفتگوست، اما به گفته وی از موضع خود کوتاه نمی آید. او همچنین توافق هسته‌ای با ایران را فاجعه بار خواند. آقای پنس همچنین با اشاره به ایران گفت امیدواریم بهترین حالت روی دهد، اما ارتش آمریکا برای محافظت از منافع و نیروهای ایالات متحده در منطقه آماده است. همزمان با این موضع‌گیری، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواستار حمایت اتحادیه اروپا از تحریم‌های دولت دونالد ترامپ علیه ایران شد. دولت آمریکا 18 اردیبهشت ماه سال گذشته از توافق هسته‌ای 6 قدرت جهانی با ایران خارج شد و تحریم‌های تعلیق شده علیه تهران را بازگرداند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شامگاه دوشنبه تایید کرد که ایران میزان غنی‌سازی اورانیوم را از سقف تعیین شده در برجام بالاتر برده است. خبرگزاری رویترز می‌گوید بازرسان آژانس تایید کرده‌اند که غنای اورانیوم در ایران به سطح بالاتر از 3.67% رسیده است. عبور ایران از سقف تعیین شده در سطح غنی‌سازی دومین اقدام جمهوری اسلامی در کاستن از تعهدات برجامیش به شما می‌رود. این اقدام ایران با واکنش منفی کشورهای غربی روبرو شده است. نخستین اقدام ایران هفته گذشته صورت گرفت. طی این اقدام ایران اعلام کرد به سقف 300 کیلوگرم ذخایر اورانیوم غنی شده مطابق با برجام پایبند نمی‌ماند. در پی تصمیم ایران، آمریکا خواستار نشست ویژه شورای حکام آژانس در این باره شد. این نشست برای چهارشنبه 19 تیر ماه برنامه‌ریزی شده است. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران از بریتانیا خواست به توقیف نفتکش ایران در جبل الطارق پایان دهد. بعضی مقام‌های ایرانی توقیف این نفتکش را از سوی نیروی دریایی بریتانیا راهزنی دریایی خواندند. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت کشورش در این زمینه به بریتانیا هشدارهای لازم را داده است.
ما کماکان از دولت انگلیس می‌خواهیم که حتماً و با قید فوریت و با توجه به اسناد و شواهدی که بهشون ارائه کردیم این کشتی حامل نفت جمهوری اسلامی ایران رو رفع توقیف بکنه که بتونه به مسیر خودش ادامه بده و این راهزنی دریایی و دزدی دریایی و عملی که منجر به افزایش تنش میشه رو نمیپذیریم و هشدارهای لازم رو هم در این زمینه دادیم.
پیشتر دلیل توقیف این نفتکش نقض تحریم‌های سوریه اعلام شده بود. بعضی مقام‌های ایران از جمله سخنگوی وزارت امور خارجه آن می‌گویند مقصد نفتکش توقیفی سوریه نبوده است. ایران پیشتر سفیر بریتانیا در تهران را نیز در پیوند با توقیف نفتکش خود احضار کرده بود. دادگاه عالی جبل الطارق حکم به توقیف 2 هفته‌ای نفتکش ایرانی داده است. یک فرمانده سپاه پاسداران گفته است باید یک کشتی بریتانیایی در واکنش به این رخداد در خلیج فارس توقیف شود. اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی شدید دوباره از تصمیم ایران برای عبور از سقف تعیین شده برای سطح غنی‌سازی اورانیوم خواستار توقف تمامی اقدامات مغایر با توافق هسته‌ای شد. مایا کوتسیانچیچ سخنگوی فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه این نگرانی را اینگونه ابراز کرد.
ما از ایران خواسته ایم اقدام‌های بیشتری انجام ندهد که باعث تضعیف توافق هسته‌ای شود و مصرانه از ایران می‌خواهیم تمام فعالیت‌های ناسازگار با تعهداتش در برجام را متوقف کند. این خواسته همچنین شامل تولید اورانیوم غنی شده با غلظت بیش از حد مجاز پیش‌بینی شده در برجام نیز می‌شود.
سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین با ابراز نگرانی عمیق اتحادیه اروپا از تصمیم ایران برای عبور از سقف 3.67% غنی‌سازی اورانیوم گفت اتحادیه در حال رایزنی با سایر طرف‌های برجام برای تصمیم‌گیری درباره گام‌های بعدی است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهاد سلمانیان شنیدید و مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. هشدار معاون اول رئیس جمهوری ایران به تصحیح میکنم هشدار معاون اول رئیس جمهوری آمریکا به ایران، خویشتنداری ایالات متحده حد و مرزی دارد. ابراز نگرانی درباره اتحادیه اروپا از تصمیمات تازه ایران در تعهدات برجامیش.
موزه اروپا میتونه نزدیکتر بشه به موزه امریکا در قبال برجام.
چین و روسیه از ایران خواستند از اقداماتی که توافق برجام را پیچیده میکند پرهیز کند. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. مایک پنس معاون اول رئیس جمهوری آمریکا به ایران هشدار داد که خویشتنداری ایالات متحده را به حساب عدم قاطعیت این کشور نگذارد و تاکید کرد که واشنگتن از موضع خودش در این زمینه کوتاه نمی‌آید. آقای پنس بار دیگر توافق هسته‌ای با ایران را فاجعه بار خواند، همزمان با ابراز نگرانی اتحادیه اروپا از تصمیم جدید ایران برای افزایش درصد غنی‌سازی اورانیوم خود. چین و روسیه هر یک جداگانه با ابراز تأسف از اقدام ایران و طرف‌های درگیر را به خویشتنداری دعوت کردند. جلیل روشندل، کارشناس روابط بین‌الملل در آمریکا، روی خط ارتباطی ماست و با او در این باره بیشتر صحبت کنیم. آقای روشندل، اول با صحبت‌های مایک پنس آغاز کنیم. معاون اول رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفته که به ایران در واقع هشدار داده و گفته که خویشتنداری آمریکا رو بر روی عدم قاطعیت این کشور نگذاره. اشاره مایک پنس به خویشتنداری آمریکا ناظر بر چه تحولاتی است؟
با سلام، در درجه اول نکته رو که آقای پنس اشاره میکنه مستقیما مربوط میشه در مورد عدم واکنش نظامی آمریکا در خصوص هدفگیری پهباد آمریکایی توسط ایران، و همینطور وقتی میگه که مواضع آمریکا تغییر نمیکنه، این مواضع در رابطه است با نداشتن بمب اتم برای ایران، کنترل نفوذ منطقه‌ای ایران به سایر مسائلی که مربوط میشه به موشک‌های بالستیکی که اونم خود به خود به طور مستقیم به اتمی شدن ایران ارتباط پیدا میکنه. بنابراین مایک پنس ضمن این که تاکید میکنه مواضع ایران در خصوص این مسائل تغییر نخواهد کرد، این رو میخواد به شنونده برسونه که آمریکا در مورد عدم واکنش نظامی خویشتنداری کرد، ولی این رو از نقطه ضعف نباید نگاه کردش.
آقای روشندل، نگاهی هم داشته باشیم به اظهارات مقامات چینی و روسی. این دو کشور بر صورت ایران رو به خویشتنداری دعوت کردن، ضمن این که از ایران هم خواستن که موضوع برجام رو پیچیده تر نکنه. این دو کشور در واقع کجای این توافق هسته‌ای ایستادن و در کجای این تحولات اخیر و تصمیمات اخیر ایران قرار دارند؟
اجازه بدید من از گزارش سازمان ملل شروع کنم که تایید کرده ایران از اون حد تعیین شده در چارچوب برجام فراتر رفته، یعنی تعهدات خودش رو نقض کرده. از طرفی روسیه و چین در این ماجرا به نوعی با یک ادبیات مشابهی البته آمریکا رو مقصر این تغییرات میدونن و میگن که تحت فشارهای حد اکثری ایران به سمتی رفته که چاره جز این کار نداشته، ولی از طرف دیگر نمیخوان که ایران اون خطوط قرمز رو بشکنه و فراتر بره، و به این دلیل استش که ایران رو به پرهیز از اقداماتی توصیه میکنن که شرایط رو پیچیده تر میکنه. چین مشخصا آمریکا رو مقصر میدونه و این فشار حد اکثری رو، و روسیه ضمن این که آمریکا رو مقصر میدونه ایران رو بیشتر فشار میاره بهش که سعی کنه که خوددار باشه و از حدود برجام فراتر نره.
آقای روشن،
در کنار این قضیه،
بله بله بفرمایید،
تحولات دیگه ای هم داره اتفاق میفته. با آقای ایمانوئل مکرون، مشاور ارشد خودش، رو فردا به ایران میفرسته برای مذاکره در همین خصوص، که اینا رو باید با هم دیگه ما در واقع نگاه بکنیم.
بله آقای روشندل، الان این گمانه مطرح است که ایران برای برداشتن تصمیمات تازه در تعهدات برجامه‌اش ممکنه که با چین و روسیه دست کم مشورت کرده باشه. چقدر این موضوع به حقیقت نزدیک است؟
بعید نیست چنین مشورت های صورت گرفته باشه. از یک طرف چین و روسیه در یک به اصطلاح بعد وسیع‌تر وقتی ما نگاه بکنیم با یک جانب گرایی آمریکا مسئله دارن، بدون اینکه قضیه ایران اینجا مطرح باشه. از طرف دیگه ایران به چین و روسیه احتیاج داره، برای اینکه اگر آمریکا اونطوری که خواسته شورای حکام مثلا تشکیل جلسه بدن و این کار برسه به شورای امنیت، اون وقت ایران به روسیه و چین برای حمایت در شورای امنیت به رأی اونها نیازمند هسته.
بله.
بنابراین امکان هماهنگی قبلی کاملا طبیعی است.
بسیار ممنون از شما. جلیل روشندل، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا بود و ارزیابی داشت به اظهارات معاون اول رئیس جمهوری آمریکا و نقش چین و روسیه در توافق هسته‌ای و تصمیمات اخیر ایران. اما این موضوع رو پی میگیریم، اتحادیه اروپا هم با ابراز نگرانی شدید از تصمیم ایران برای عبور از سقف تعیین شده برای درصد غنی‌سازی خواستار توقف تمامی اقدامات مغایر با برجام از سوی ایران شده. سخنگوی فدریکا موگرینی روز دوشنبه اظهارات روز یکشنبه‌اش رو تکرار کرده و به خبرنگاران گفته که از ایران خواسته شده که تمام تعهداتش را ذیل برجام نگه دارد و به آن بازگردد. در همین حال وزارت خارجه ایران هم روز دوشنبه در واکنش به درخواست اروپا برای توقف افزایش غنی‌سازی گفته که اروپا در جایگاهی نیست که به این اقدام واکنش نشون بده. نخست گزارش همکارم شاهین بشیری رو در همین زمینه بشنویم و بعد نظر یک کارشناس سیاسی رو در همین باره جویا خواهیم شد.
عباس موسوی صبح روز دوشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به تحولات دیپلماتیک اخیر درباره رویکرد روسیه و چین نسبت به حفظ برجام اظهار داشت ایران به هیچ کشوری امید نبسته است، چه دوستان ما مانند روسیه و چین و چه به کشورهای اروپایی. به گفته یه سخنگوی وزارت امور خارجه، آنچه مهم است عمل به تعهداتی است که ذیل برجام پذیرفته شده. روسیه و چین به گفته آقای موسوی عضو برجام هستند و نامه رئیس جمهوری ایران به سران کشورهای برجام شامل این دو کشور هم می شود. عباس موسوی با بیان اینکه نه ایران به کشوری دل بسته و نه اجازه می دهد کارت بازی دیگران شود، تصریح کرد ایران بر اساس منافع ملی و امنیت ملی خود تصمیمات مستقلانه ای می گیره. آقای موسوی گفت بحث مذاکره جدیدی مطرح نیست، برجام در قالب گروه 5+1 و بعد 4+1 ادامه داشته و بحث درباره نحوه اجرای توافق هسته‌ای و قرار نیست درباره موضوع جدیدی بحث بشه. سخنگوی وزارت امور خارجه به نقل قولی از عباس عراقچی پرداخت که گفته بود برجام پرونده بسته‌ای که نه کلمه‌ای به اون اضافه و نه کلمه‌ای از اون کاسته میشه. احسان جهانگیری روز دوشنبه در مصاحبه با ایرنا گفت همه غربی‌ها، آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها می‌دونن که این دوره هم 60 روز فرصت دارند، یعنی 16 شهریور آغاز یک گام دیگه میشه در کاهش تعهدات هسته‌ای ایران. بنابراین گفته که باید اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها از این 60 روز استفاده کنن و نگذارن که وقتی زمان 60 روز رسید شروع کنند تماس گرفتن و بگویند باز یک هفته دیگر فرصت بدهید و گام سوم رو بر ندارید. آقای جهانگیری اضافه کرده که الان فرصتی در اختیار این کشورها هست و از این فرصت میتونن خوب استفاده کنن که بتونن با هم به یک تفاهم برسن.
شاهین بشیری گزارش میداد. به دو پیام تلفنی گوش کنیم، به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت.
صحبتی داشتم در رابطه با این فرمایش آقای خامنه‌ای در رابطه با اینکه مذاکره با آمریکا رو سم دونستن. واقعا به نظر من درسته حرفی که ایشون زدن، مذاکره برای حکومت فاشیستی و دیکتاتوری و سرکوبگر و آدمکش و تروریست پرور با یه بزرگترین دموکراسی دنیا که حرف اول تو همه زمینه ها میزنه معلوم سمه. یه همچین حکومتی بخواد با یه همچین دموکراسی مذاکره بکنه غیر از سم بودن هیچ چیز دیگه ای نیست. ایشون واقعا درست گفتن، مذاکره واقعا سم برایشون.
با امروز دوباره این قنی‌سازی شروع شد. قطع کردن تو کشورهای عربی، سوریه، لبنان، فلسطین، عراق کم بود. قطع تجهیزات اونا کم بود. این خرج مراکز اسلامی که تو ایران هست، تبلیغاتش میشه میلیاردها داره خرج میشه، از تلویزیون و رادیو همه جا رو که قرف کردین. خرج کردن اونا کم بود. دوباره این قنی‌سازی هم راه انداختین. این شل کن سیف کنم راه انداختین واسه آمریکا و کشورهای دیگه که یه چیز دستاوردی داشته بود. آخه دستاورد شما چی بوده این همه مدت؟ نتیجه چی بوده؟ این همه پول ملت رو خرج این ورانور نکنین بابا. هنوز این زلزله زده های بیچاره هنوز امکانات ابتدایی چادر ندارن، این سیل زده ها هنوز ندارن، شما میگین نداریم امکانات نداریم بهشون برسونیم، باز دوباره غنی سازی راه انداختین. با دنیا نجنگین، انقدر دشمن دشمن نکنین بابا، یه مدت صحبت از دوستی بکنین ببینین نتیجه چیه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید @فرداگرام.
اما بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در گزارشی تایید کردند که ایران سطح غنی‌سازی اورانیوم خودش رو از سقف تعیین شده در برجام بالاتر برده. این رو خبرگزاری رویترز گزارش داده. با این حال هنوز خود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این گزارش واکنشی نشون نداده. اتحادیه اروپا هم بار دیگر با ابراز نگرانی از تصمیم ایران برای عبور از سقف تعیین شده برای غنی‌سازی اعلام کرده که منتظر گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تصمیم گیری در گام های بعدی است. در همین زمینه دقایق پیش نظر مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی در آمریکا را جویا شدم.
جواز حقوقی چون آژانس بین‌المللی اتمی مرجع اصلی هست برای اینکه تایید بکنه که آیا ایران غنی‌سازی رو به 5% رسونده، اتحادیه اروپا منتظر هستن که اونها پاسخ اونها رو بشنون. از سوی دیگه فکر میکنم صحبت‌ها یا مذاکراتی هم که با طرف ایرانی بوده کماکان در جریان هست، مانند صحبت آقای مکرون با آقای روحانی تماس تلفنیشون. بنابراین اتحادیه اروپا فعلا به طرف مسئله شورای حل اختلاف برجام نرفته، ولی اگر این اختلاف نظر کماکان پا بر جا بمونه فکر میکنم که اقدام بعدیشون احتمالاً دقیقا همین خواهد بود که همونجور که میدونیم بر اساس مفاد برجام هم به اصطلاح دوره های 15 روزه هست برای اینکه بتونن حل مشکل رو حل بکنن و نهایتا اگه حل نشه به شورای امنیت سازمان ملل باید داستان کشیده بشه.
آقای بروجردی، گفته شده که مشاور ارشد سیاسی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به تهران سفر کرده و گفته شده از طرف مقامات ایران که گفتگوهای سرنوشت سازی با اتحادیه اروپا در روزهای آینده قرار هست که صورت بگیره. چه تحولاتی رو شما پیش بینی میکنید در این خصوص بین آنچه که قرار هست بین ایران و مقامات اتحادیه اروپا بگذره؟
من فکر نمی‌کنم واقعا چیز سرنوشت سازی بشه. ببینید اتفاقی که افتاده این است که ایران خواستش از طرف اروپایی این است که امتیازات اقتصادی که ایران ازش بهره مند بود به صورت در دوران برجام رو دوباره بتونه به دست بیاره، ولی واقعیتش اینه که ما دیدیم از این چند وقتی که امریکا بیرون اومده از برجام، اروپا توانایی دادن چنین امتیازی رو به ایران نداره. بنابراین فکر میکنم تاکتیک اروپایی ها این بوده که بیان ایران رو قانع بکنن که در برجام بمونه با امتیازات محدودی، مانند مسئله همون اینستکس و اینا که به هیچ وجه به اصطلاح به اون حداقل مورد علاقه ایران نمیرسید. من معتقدم که اروپایی واقعا کار زیادی اینجا از دستشون بر نمیاد با در نظر گرفتن تحریم های امریکا، و احتمالا اتفاقی که خواهد افتاد این است که این مذاکرات اگر به سرانجامی نرسه، همونجوری که ایران داره سعی میکنه اروپایی رو تحت فشار بذاره برای امتیاز دادن، فکر میکنم که بعدش ما شاهد این خواهیم بود که خب اروپایی ها هم شروع میکنن و همین رفتار رو با ایران خواهند کرد برای اینکه امتیازاتی ازش بگیرن، مانند همین تهدید به فرستادن مسئله به شورای امنیت و غیره. یعنی به عبارتی موضع اروپا میتونه نزدیکتر بشه به موضع امریکا در قبال برجام.
مرساد بروجردی استاد علوم سیاسی در آمریکا بود. اما روسیه گام‌های اخیر ایران برای کاهش تعهدات برجامیش را نتیجه فشار آمریکا خوانده و گفته که رویکرد تهران قابل درک است. همزمان مسکو از تهران خواسته از گام‌های بیشتر در راستای تضعیف برجام خودداری کند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
موسکو میگوید دلایل تهران برای کاهش تعهدات برجمیش را درک میکند، اما خواستار آن است در ایران از برداشتن گامهای دیگری که وضعیت پیرامون برجام را پیچیده در میکند بپرهیزد. میخائیل اولیانوف سفیر روسیه در آژانس بین المللی انرژی اتمی در مصاحبه با ریا نوستی گفت روی کرده ایران تهدید برای نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای نیست و گام‌هایی که تهران تکنون برداشته قابل پیش‌بینی و نتیجه اقدامات تحریک‌آمیز واشنگتن بوده. او همزمان در توییتر خود نوشت که روسیه انتظار دارد غنی‌سازی اورانیوم در ایران بیشتر از 5% نشود. اولیانوف که پیشتر گفته بود روسیه مخالف درخواست آمریکا برای تشکیل جلسه ویژه شورای حکام آژانس برای بررسی نقض برجام از سوی ایران است، یک شنبه اعلام کرد روسیه طی این جلسه منتظر تازه ترین نتایج رسمی آزمایش‌های آژانس در ایران خواهد بود. آندری فیودوروف کارشناس مسائل بین الملل میگوید روسیه نگران پیامدهای از بین رفتن برجام است.
روسیه همواره برجام را سندی سنجیده دانسته و از اجرای آن دفاع کرده و اکنون نیز بر ضرورت حفظ این توافق تأکید می کند، نه به آن دلیل که برجام را بی عیب و ایراد می داند و یا از سیاست های ایران خوشنود است، بلکه با آن دلیل که نگران است تنش‌ها میان آمریکا و ایران باعث برهم خوردن نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای و افزایش خشونت در خاورمیانه شود.
ایران یک شنبه اعلام کرد به محدودیت غنی‌سازی تعیین شده در برجام پایبند نیست و بر اساس نیاز غلظت را افزایش خواهد داد. در گام پیشین ایران از سقف تعیین شده در برجام برای ذخیره اورانیوم غنی‌سازی شده عبور کرده بود. دولت ایران میگوید اقدامات گام به گام برای کاهش تعهدات برجامیش واکنش به خروج آمریکا از برجام و نتوانی طرفهای اروپایی در تضمین مشوق‌های اقتصادی از جمله جلوگیری از کاهش شدید صادرات نفت ایران و حمایت از روابط مالی و تجاری با این کشور است. در واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت ایران بهتر است مراقب باشد و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هشدار داد گسترش اخیر برنامه هسته ایران منجر به انزوا و تحریم‌های بیشتر خواهد شد. ولادیمیر یورتایف کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید وضعیت پیرامون ایران مانند هیزم است که هر آن ممکن است آتش بگیرد.
مختلف همچون نبود ائتلاف متحدان غربی و آغاز رقابت‌های ریاست جمهوری در آمریکا، واشنگتن به دنبال تشدید تنش با تهران نیست. تحولاتی که اخیراً شاهد آن بوده‌ایم، یعنی تشدید فشار و متعاقباً عقب نشینی، همان سیاست است که دولت دونالد ترامپ در قبال کره شمالی دنبال کرده و اکنون در قبال ایران پیش می‌برد. متأسفانه برخلاف دولت آمریکا که در سیستم سیاسی دارای تفکیک قوا عمل می‌کند و با محدودیت‌های شاخه‌های دیگر قدرت روبروست، حکومت‌های نظیر کره شمالی و ایران هیچ گونه محدودیتی ندارند و احتیاط را ضعف تلقی کرده می‌توانند گام‌های تحریک‌آمیز را افزایش دهند. ساختار حکومتی روسیه بیشتر به ایران شبیه است تا آمریکا و شاید به دلیل این شباهت‌ها کرملین معتقد است که بهتر از واشنگتن رفتار تهران را درک می‌کند. به آمریکا گوشزد می‌کنیم که تشدید فشار بر ایران صرفاً باعث تشدید مقابله با این فشارها خواهد شد و سرانجام منطقه را در وضعیتی قرار می‌دهد که یک گام نسنجیده ممکن است به پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی منجر شود.
آمریکا بهار سال گذشته با خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها به سیاست فشار حداکثری بر ایران روی آورد. تا به گفته دولت دونالد ترامپ، مانع پیشرفت برنامه اتمی و موشکی و سیاست مخرب منطقه‌ای ایران شود. روسیه بارها از این سیاست انتقاد کرده و در اظهارات تازه میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یکشنبه خواستار تشکیل فوری جلسه کمیسیون برجام شد. تا به گفته وی نمانند سابق درباره اتفاق افتاده بحث شود، بلکه برای اینکه طی یک طوفان فکری نقشه راهی تدوین شود که اقدامات آن به خونسا کردن سیاست آمریکا، عادی سازی وضعیت پیرامون ایران و حفظ برجام بیانجامد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
به دو پیام تلفنی دیگر گوش میکنیم.
با برجام 5+1 نبود، 1+1 بود بین ایران و آمریکا و مابقی کشورها حالت دکور داشتن و چون میدونستن که روزی که ایران و آمریکا اگه به توافق برسن حتما نظر اونا هم هست و به خاطر همین زمانی که ایران و آمریکا به توافق رسیدن برجام امضا شد.
با شنیدن صحبت‌های آقای روحانی متوجه شدیم که دوباره ما خودمون تصمیم گرفتیم که اورانیوم غنی کنیم و بدبختر از این چیزی که هستیم هم بشیم. حالا نمیدونم تصمیم‌های دیگه ما خودمون چی خواهد بود. اگه لطف کنن آقای ظریف شفاف سازی کنن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما بر پایه آمار تازه اتحادیه اروپا، ورود متقاضیان پناهندگی به ویژه از کشورهای آمریکای جنوبی همچون ونزوئلا، السالوادور و شمار دیگری از این کشورها مسائل پناهندگی را در اروپا وارد ابعاد تازه‌تری کرده است. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
تا پایان سال گذشته 2018 میلادی اکثر پناهجویان از کشورهای خاور نزدیک و میانه مانند سوریه، عراق، ایران و افغانستان و همچنین از کشورهای آفریقایی سر از اروپا در می آوردند. ولی با سرازیر شدن پرشتاب متقاضیان پناهندگی از کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی این معادله تا اندازه‌ای دستخوش تغییر شده. آنگونه که آمار اتحادیه اروپا میگوید در 5 ماه نخست سال جاری میلادی نزدیک به 19,000 پناهجو از کشورهایی مانند ونزوئلا، السالوادور، هندوراس، نیکاراگوئه و پرو درخواست پناهندگی خود را به مقامهای مسئول چند کشور پناهنده پذیر اروپا از جمله آلمان تسلیم کردند و به این ترتیب پیش‌بینی شده تا پایان سال جاری شمار این دسته از پناهجویان تازه وارد در اروپا چند برابر شود. از طرفی بر پایه آماری دیگر، تنها شمار متقاضیان پناهندگی از ونزوئلا طی 5 ماه نخست امسال بیش از 14,000 تن بوده و پس از سوریه این کشور مقام دوم را در سطح اروپا از آن خود کرده. این مسئله تازه اتحادیه اروپا را با حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین، در میان گذاشتیم.
این گزارش جدید اتحادیه اروپا حاوی چند نکته جالبه. اولین چیزی که به نظر میرسه اینه که نظامی کردن مرزهای به ویژه آبی اروپا و قرارداد با کشورهای حاشیه اروپا یواش یواش داره اثر خودش رو نشون میده. تعداد پناهجویان به طور جدی کمتر شده. این آمار نشون دهنده اینه که بخش‌های دیگه‌ای از کره زمین هم با بحران در ارتباطن. اونچه که در این آمار قابل توجه تعداد حتی دو برابر شدن متقاضیان پناهندگی کشورهای آمریکای لاتین و جنوب آمریکاست، ونزوئلا، گواتمالا، السالوادور. نشون دهنده اینه که مصائب سیاسی اقتصادی اون بخش از جهان هم داره میگیره و اگر در کنار اینها مثلا کشوری مثل ترکیه هم بذاریم که ببیجه بعد از جریانات سال 2016 بسیاری از دگراندیشان و مخالفین مورد تعقیب قرار میگیرن و به عنوان مثال در آلمان حتی تعدادشون بیش از ایرانی‌ها شده در چند ماه گذشته، به اون اضافه کنیم این مسئله پناهجویی ممکنه جاشو عوض بکنه ولی دوباره و از یک جای دیگه سر در میاره. سوریه، افغانستان، ایران، اینها هنوز جزء کشورهای تاپ هستن ولی کشورهای دیگه‌ای دارن به اینها نزدیک میشن و همونجور که گفتم کشورهای جنوبی و مرکزی هست و این نشون دهنده اینه که مسئله پناهندگی به ویژه برای اروپا هنوز یکی از مسائل بسیار جدیه.
اتحادیه اروپا در تازه ترین آمار خود یادآور شده در 5 ماه اول سال جاری 2019 نزدیک به 300,000 پناهجو وارد کشورهای عضو شدند. این اتحادیه در ادامه از کشورهای پناهنده پذیر اروپا در سال گذشته میلادی هم یاد کرده و افزوده با وجود کاهش نسبی شمار پناهجویان در آن سال، آلمان از نظر شمار متقاضیان پناهندگی مقام اول، فرانسه دوم و یونان نیز رتبه سوم را از آن خود کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
20 سال بعد از واقعه
یک جوانی یا یک دانشجوی فریب خورده ای هم یک حرف میزد، یک کاری کرد، چه اشکال دارد؟ من از او صرف نظر میکنم.
هجره تیر به روایت نقش آفرینانش،
تحصیل روزنامه سنانامون اعتراض علت نزدیکش بود.
بنده فرمانده نیروی هوایی بودم. جایی که لازم بشه بیایم کف خیابون چوب بزنیم جلوی چوبزنای افتخار کنم هست.
منو شکنجه میکردن که بگن پیراهن خونین یک دانشجو دیگر در دست من است به صورت از پیش هماهنگ شده مقابل دوربین ظاهر شده.
ویژه برنامه رادیو فردا به مناسبت 20مین سال روز واقعه 18 تیر ماه 1378 سه‌شنبه 18 تیر از رادیو فردا.
در اینجا به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد.